بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام و درود بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و بار دیگر افتخار دارم تا در برنامه دیار سلمان با شما عزیزان همراه باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ معاصر ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم به مناسبت برخورد ما در تاریخ معاصر ایران با پدیده غرب مدرن و تمدن غرب. چند جلسه رو به بحث مهم غرب شناسی پرداختیم و از بیانات کارشناس محترم برنامه جامعه دکتر فلاح‌زاده استفاده کردیم. جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستند. جناب دکتر فلاح‌زاده به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من هو یبقا و یفنا کل شی. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان گرامی، به خصوص مخاطبان برنامه دیار سلمان از گذشته تا امروز و این برنامه جدید که به موضوع تاریخ معاصر ایران در اون پرداخته.
متشکرم از حضورتون در برنامه دیار سلمان. انشالله بتونیم اون هفته‌های گذشته از حضرت عالی استفاده ببریم. جناب استاد فلاح‌زاده، در بحثی که با شما داشتیم مؤلفه‌های شکل‌گیری تمدن غرب رو اشاره کردید، بحث استعمار، رنسانس، بحث اصلاحات مذهبی در غرب، انقلاب فرانسه رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردید و همچنین فیلسوفان و متفکران و اندیشمندان غرب رو در جلسه گذشته اشاره کردید. این جریان فکری غرب معاصر رو نام بردید و برخی از فیلسوفان مهم غرب رو بهش اشاره کردید. و اما در این برنامه اگر که موافق باشید بپردازیم به اندیشمندان غرب در عرصه سیاست و جامعه و مشخصا این سوال از حضرت علی بپرسم که در عرصه سیاست و جامعه چه اندیشه ها و چه متفکرانی در غرب ظهور کردند و تأثیر گذاشتند در غرب مدرن.
بله، همطور که شما به درستی اشاره کردید، ما در برنامه قبل به اون فیلسوفان شاخص غرب که در حوزه بواسطه علم و هستی شناسی اینا پرداخته بودن کوتاه و بنابر اطلاعات که داشتیم اشاره کردیم، مثل کانت و هگل و نمیدونم دیگران.
بله.
اما در غرب در کنار اون فیلسوفان یک سری فیلسوفان و متفکرانی در عرصه سیاست، در عرصه حکومت، در عرصه جامعه هم ظهور کردند که اندیشه های اینها بیشتر در واقع معطوف به حوزه سیاست و اجتماع هست.
بله.
بلذا لازم هست که به اینها هم بپردازیم، چون اینها سازندگان نظام سیاسی جدید غرب هستند و حتی وقایع مثل انقلاب فرانسه که منتهی به جمهوریت شد از افکار همین فیلسوفان و متفکران متأثر شده و برخواسته است. خب اگر بخوام به لحاظ سیر تاریخی بیام جلو، مثلا ما در قرن 15 هم در همون دوره رنسانس ایتالیا که قبلا هم اشاره کردیم،
بله،
در عرصه اندیشه‌های سیاسی یکی متفکر داریم به نام نیکولو ماکیاولی،
بله،
که اتفاقا خودش هم ایتالیایی هست و اندیشه هاش هنوز هم مورد توجه در واقع قرار میگیره و به نوعی از سازندگان اندیشه سیاسی در غرب هست. شخصیت ماکیاولی خب یه مقدار پیچیده هست و حتی کسی مثل ویلدوران در تاریخ تمدنش وقتی از او یاد میکنه میگه ما نمیتونیم او رو در طبقه مخصوصی جای بدیم، میگه مثلا متعلق به این طبقه بود و میگه که او هم دیپلمات بود، هم مورخ بود، هم نمایشنامه نویس بود و ویلدورانت او رو به عنوان یک بدبین‌ترین متفکر زمان یاد میکنه و از او ذکر میکنه. ماکیاولی در 1469 در شهر فلورانس ایتالیا متولد میشه و بعدها منشی شورای شهر فلورانس میشه و در واقع نقش یک دیپلمات رو در روزگار خودش بازی میکنه. 14 سال در اون سمت هست و در همون مقطع هست که ماموریت‌هایی از طرف شورای شهر فلورانس به او واگذار میشه و نزد بعضی از سیاستمدارا میره و همین ارتباطی که با دنیای سیاست و سیاستمدارا پیدا میکنه که از جمله از اونها ملاقات با پادشاه فرانسه هست،
بله،
او رو به افکار و نتایجی میرسونه و تجربیاتی رو در عرصه سیاست در واقع به دست میاره و خودش هم توصیه هایی رو به دنبال اون به سیاستمدارا انجام میده. مهمترین نتیجه که ماکیاولی در برخورد با اهل سیاست و حاکمان به دست میاره این هست که میگه که به نظر من رجال سیاسی به جای اینکه تلاش کنن بخون زمانه رو با خودشون هماهنگ کنن، بهتره که خودشون رو با زمانه هماهنگ کنن و تطبیق بدن. میگه اون رجال سیاسی که خلاف این عمل کردن شکست خوردن. ببینید به نوعی در واقع میخواد بس هدف وسیله رو توجیه میکنه رو مطرح کنه و بگه که در واقع ما باید همزمان با گردش روزگار ما هم باید بچرخیم و اگه کسی بخواد حالا داره افکار ثابتی باشه این آدم شکست خواهد خورد. یه همچین افکاریشون مطرح میکنه. منتها بعدن ماکیاولی خودش در زندگی سیاسیش متحمل شکست شد و پستش از دست داد و مدتی هم حتی زندانی بود و سرانجام در سال 1527 میلادی درگذشت. آثار چندی از او باقی مونده که مهمترین کتابش کتاب پرنس یا شهریار هست که این کتاب دو بار هم اتفاقا به زبان فارسی ترجمه شده. حجم کتاب خیلی زیاد نیست و مخاطبان عزیز میتونن این کتاب رو خودشون هم مطالعه کنن. سیاست در نظر ماکیاولی هنر ایجاد، تسخیر و تقویت یک کشور هست و سیاستمدار کسی است که بتونه قدرت رو ایجاد بکنه و قدرت رو حفظ بکنه. ماکیاولی تابع اخلاق نیست، برخلاف دوره قرون وسطا که سیاست و مذهب به نوعی گره خورده بود و حداقل توصیه میشد که باید سیاستمدارا تابع مباحث دینی باشن. ماکیاولی میاد این مسئله رو میشکنه و از نظر او اخلاقیات هستن که تابع سیاست میشن و میگه حاکم تمام هم و غمش باید حفظ قدرت باشه. حاکم میتونه در جای گرگ باشه، در جای دیگر روباه باشه. همیشه به نظر ماکیاولی حاکم همیشه بهانه‌ای در آستینش داره که بخواد حتی قراردادی که بسته اونها رو زیر پا بگذاره و از نظر ماکیاولی حفظ قدرت همونطور که عرض کردم اصل هست و بقیه فرع. همون بحث هدف وسیله رو توجیه میکنه. این در واقع مبنای تفکر ماکیاولی است. ماکیاولی همونطور که عرض کردیم سیاست از اخلاق جدا میکنه و توصیه به مکر و خدعه و فریب و اینکه اگر حاکم در سیاست به اینا نپردازه عملا شکست میخوره. یه چیزی شبیه اندیشه های معاویه که لعنت الله علیه که ما در تاریخ اسلام داشتیم و اون مکر و حیله که معاویه در سیاست به کار میبرد، دقیقا توصیه های ماکیاولی این گونه هست. البته گفتن که اینا افکار خودش نیست بلکه چیزاییست که در برخورد با سیاستمدارا در واقع به دست آورده و داره اونها رو
در هر صورت توسط او تئوریزه شده.
بله. متأسفانه امروز هم سیاست اروپا با این مسائل و اندیشه‌های ماکیاولی گره خورده. امروز هم اونا به هیچ وجه تابع اخلاق نیستن، تابع اصول انسانی نیستن. می‌بینید کجا قدرتشون ایجاب بکنه، حتی اگر منتهی به کشتار و تفرق و درگیری اینا بشه عمل میکنن. چون تا این منطقه ما مثلا بحث ایجاد داعش و بحرانایی که داعش تو منطقه ایجاد کرد برای کشورهای مختلف مسلمان منطقه، براشون همون حفظ قدرت و منافع مطرح هست و بحث اخلاقیات کاملا در سیاست کنار رفته. در قضیه برجام هم دیدیم پایبند به تعهداتشون نبودن، عمل نکردن و اینا بخش عمدهش برگرفته از افکار ماکیاولیست که توصیه به مکر رو خدعه میکنه و اینکه به هر حال حاکم میتونه در جایی روباه باشه و
بله.
تنها چیزی که براش مهم هست حفظ قدرت هست. خب بعد از ماکیاولی شخصیت دیگری که در غرب میتونیم بهش بپردازیم توماس هابز هست که از متفکران قرن 17 انگلستان هست. کتاب معروفش کتاب لویاتان نام داره. توماس هابز چون در یک دوره ظهور کرد که انگلستان درگیر اختلافات و نزاع‌های شدید داخلی بود، خیلی به بحث قدرت مطلقه دولت تکیه کرد و ایشون معتقد بود که انسان‌ها برای یکدیگر مثل گرگ میمونن و اگر یه قدرت مطلق نباشه که اونها رو کنترل کنن، انسان‌ها خودشون در واقع به جان هم میافتن.
انسان گرگ انسان
هست در واقع تئوریست که ایشون برش پافشاری میکنه و میگه تامین امنیت تنها چیزیست که دولت مطلقه میتونه اون رو ایجاد بکنه. دولت مطلقه‌ای که باید نیروی نظامی و نیروی روحانی هم حتی در اختیارش باشه و اگر این دولت وظیفه تامین امنیت رو انجام نده، اونجا دیگه دلیلی برای اطاعت از دولت وجود نداره. به هر حال قدرت دولت مطلقه رو و تاکید بر قدرت مطلقه رو جناب توماس هابز مطرح میکنه که البته بعدها مورد انتقاد هم قرار میگیره چون این با یه مقدار روح دموکراسی و لیبرالیسم در واقع سازگاری نداره. متفکر دیگری که در اروپا مطرح میشه جان لاک هست که اونم باز یک انگلیسی است که در قرن 17 در واقع ظهور میکنه و بحث قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه و به نوعی با اون قدرت مطلقه ایشون البته مخالف هست و به شکلی طرفدار تفکیک قواست، چیزی که بعدها هم شخصیت های دیگری هم در واقع اون رو مطرح میکنن و جان لاک هم بر این مسائل تاکید داره. اینها به هر حال شخصیت های مهمی هستن که میتونیم به اونها اشاره کنیم و از متفکران بزرگ سیاسی اون روزگار هستن که حالا در این برنامه به اجمال به اونها اشاره کردیم.
بله بسیار متشکرم جناب استاد فلازاده. در برنامه گذشته بحث انقلاب فرانسه رو شما اشاره کردید و اینکه انقلاب فرانسه به عنوان یک نقطه عطفی در تمدن غرب مطرح است و شکلگیری غرب جدید رو میشه گفت از سال 1789 با پیروزی انقلاب فرانسه بوده. اگر میشه برای این شنوندگان بفرمایید که چه متفکرانی بر انقلاب فرانسه اثرگذار بودند؟
بله، انقلاب ها همیشه متأثر از به هر حال متفکران هستند. همونطور که انقلاب اسلامی ایران هم به هر حال از اندیشه های حضرت امام برخاست و اندیشه های حضرت امام برگرفته از نگاه در واقع اندیشه شیعی است و روحش برمیگرده به انقلاب حضرت ابو عبدالله در مقابل دستگاه حاکمیت یزید که در سال 61 هجری رقم خورد. اون اندیشه شیعی و اندیشه مبارزه با اون خلافت ظالمانه اموی که در انقلاب امام حسین در واقع خودش نشون داد، بعدها منتهی شد به انقلاب هایی که در ایران رخ داد مثل انقلاب مشروطه و نهایتا انقلاب اسلامی. در انقلاب فرانسه هم متفکرانی بودند که اندیشه هاشون اثرگذار بود. یکی از این افراد ولتر هست که خودش در سال 1778 حدود تقریبا 11 سال قبل از انقلاب فرانسه درگذشته و اندیشه هاش قطعا در پیدایش انقلاب فرانسه خیلی اثرگذار هست. ویلدورانت یک جلد از تاریخ تمدن خودش رو به اندیشه های ولتر و زندگانی او اختصاص داده که خب خیلی مفصل هست. ولتر رو از نویسندگان عصر روشنگری فرانسه اروپا به حساب میارن و صاحب آثار مختلفی بوده، نامه‌های متعدد و کتب مختلف ادبی چندی از او باقی مونده. البته افکارش این را عرض بکنم در تضاد با آموزه‌های کلیسا هم بود، خیلی اعتقادی به بحث خدا و به هر حال ایمان و این چیزا نداشت و همچنین در تضاد با قدرت سیاسی و اون نظام سیاسی که در فرانسه حاکم بود. بخاطر همین قضیه در جامعه فرانسه در نزد کشیش‌ها و در نزد حکومت فرانسه پذیرشی نداشت، طرد شد و مدت زیاد از عمرش رو دور از فرانسه گذرون و زمانی هم که درگذشت به خاطر همون عقاید ضد کلیسایی که داشت مخفیانه او رو به خاک سپردن، چون دستگاه کشیش‌ها اجازه خاک سپاری او رو نمیدادن. اما به خاطر اون بحثایی که راجع به آزادی و در واقع ضد اون فضای استبدادی فرانسه مطرح کرده بود، بعد از انقلاب فرانسه بقایای جسد او رو انقلابیون میان به پاریس برمیگردونن و خیلی باشکوه تشییع میکنن و نهایتاً او رو در یک مقبره در شهر پاریس که پانتئون نام داره و مشاهیر فرانسه رو در اونجا به خاک سپردن، ولتر رو در اونجا به خاک میسپارن و امروزه شخصیت ولتر و تأثیرش بر انقلاب فرانسه کاملاً روشن و آشکار هست. شخصیت دیگری که باز با ولتر هم دوره هست و در واقع معاصره و دقیقا در یک سال هم در گذشتن در همون سال 1778 در آستانه انقلاب فرانسه ژان ژاک روسو هست، اهل ژنو هست و این شخص هم به آزادی فردی در واقع توجه داره، منتها تلاش میکنه که بین آزادی فردی و جمعی هماهنگی ایجاد بکنه، چون ببینید آزادی فردی اگر زیاد بشه اون نظم اجتماعی رو به هم میریزه.
بله.
لذا ممکنه باعث آشوب اجتماعی بشه، به هم ریزی نظم اجتماعی بشه. لذا ژان ژاک روسو اومد کتاب قرارداد اجتماعی رو نوشت و از این جهت بین افکار او و ولتر در واقع یه مقدار اختلاف بود و حتی این دو نفر با هم نزاهایی هم داشتند و شاید نامنگاری تندی هم به هم انجام میدادن. ژان ژاک روسو به مالکیت خصوصی هم یه مداری در واقع میتاخت و لذا افکارش به اندیشه‌های سوسیالیسم هم نزدیک هست و یه مداری شاید بتونیم اون رو پایه‌گذار تفکرات سوسیالیستی هم در نظر بگیریم. نوعی دین اومانیستی رو هم این شخص تبلیغ میکرده که طبیعتاً در این دین دیگه خداوند و نمیدونم پیامبران و معاد و اینهاش جایگاهی ندارن. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که لازمه در اینجا بهش اشاره کنیم و قطعاً در بحث انقلاب فرانسه تاثیرگذار بوده مونتسکیو هست.
بله.
مونتسکیو خب یه حقوقدان و یه وکیل هست که خودش هم فرانسویه، متعلق به قرن 17 هست و آثار برجسته‌ای داره. کتابی داره اتفاقاً به نام نامه‌های ایرانی که کتاب جالبی هست و نامه‌های فرضی رو از زبان دو نفر ایرانی منتشر می‌کنه در نقد جامعه فرانسه و نظام سیاسی فرانسه. اما اثر مشهور مونتسکیو کتاب روح القوانین هست که در این کتاب تاکید میکنه که جامعه بیش از اون که به شورش و انقلاب نیاز داشته باشه به قانون نیازمند هست و خیلی مونتسکیو بر بحث قانون تاکید میکنه. خب این افکار در ایران هم تو که عرض کردم اثرگذار بوده. ما مثلا میبینیم که در ایران شخصیتایی هستن که کاملا همین مباحث رو به نوعی تکرار میکنن و مترجم افکار و اندیشه های مونتسکیو هستن و حتی ما روزنامه هم داریم که در دوره قاجار به نام قانون در واقع منتشر میشه که قطعا متأثر از همین افکار هست. ایده اصلی مونتسکیو در کتاب روح القوانینش بس تفکیک قوا هست و معتقده که سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید از هم تفکیک بشن و اینطور نباید باشه که یک حاکم هر سه قوه رو در اختیار داشته باشه. خب این اندیشه در واقع مونتسکیو در نظام‌های جمهوری خیلی مورد توجه قرار گرفت. امروزه بحث تفکیک این سه قوه در واقع در هم بیشتر نظام‌های سیاسی پذیرفته شده، حداقل در حد قانون. حالا ممکنه در حوزه عمل اتفاق نیفته ولی در قوانین اساسی کشورها بحث تفکیک قوا در واقع پذیرفته شده که میتونیم بگیم یه مقدار متأثر از افکار مونتسکیو هست.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات حضرت عالی. بنابراین متفکرانی که بر انقلاب فرانسه تأثیر گذاشتند، ولتر، ژان ژاک روسو و مونتسکیو که در کتاب مشهورش روح القوانین بر بحث قانون خیلی تاکید میکنه و بحث تفکیک قوا رو مطرح میکنه که به همین مناسبت همکار عزیزمون جناب حسن حیدرزاده یک بسته رادیویی رو آماده کردن که تهیه کننده عزیزمون جناب خاقانی مون رو خدمت شما شنوندگان عزیز پخش میکنن. با هم میشنویم، باز میگردیم در خدمت جناب استاد فلاح‌زاده هستیم.
قرون وسطا رو میشه دوران تاثیرگذاری در شکل گیری نظام‌های حکومتی اروپا دونست، دورانی که مفهوم تفکیک قوا با عنوان نظریه دوشمشیر شناخته میشد. بر اساس این نظریه قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میشد تا از استبداد جلوگیری بشه. البته باز طرفداران دولت مدعی بودن که قدرت خداوند به پادشاه واگذار شده. از اون طرف صاحبان کلیسا قدرت پادشاه رو انکار میکردن و قدرت مطلق رو در اختیار کلیسا میدونستن. قرن 18 بود که مونتسکیو، فیلسوف سیاسی فرانسوی، نظریه تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضاییه رو مطرح کرد. دکتر روح الامین سعیدی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
مونتسکیو ویژگی مهمش اینه در کتاب مهمش که کتاب روح القوانین هست، یکی از مهمترین کتابای مونتسکیو، که میاد سعی میکنه قانونمندی هایی که حاکم هست بر نظام های جوامع بشری رو که در زمان خودش بوده اینا رو بیاد بررسی تطبیقی بکنه. سوالش به هر حال اینه که مثلا چرا ما در جوامع مختلف قوانین متفاوت داریم، ساختارهای متفاوتی داریم؟
بله، چیزی که مونتسکیو رو به فکر انداخت تا به دنبال راهی برای تقسیم قدرت باشه، تأمین آزادی مردمی بود که زیر سایه استبداد حکومتی اون رو از دست رفته می دیدن.
مونتسکیو بحثش اینه که خب ما چگونه باید عمل بکنیم و چه حکومت‌های مطلوب هستن برای اینکه آزادی مردم تضمین بشه.
اونجا فقط مسئله آزادی بود، عمدتاً آزادی از قید سلطنت و حکومت، اون حکومت مستبد مسلط مثلا چند قرن پیش حکومت بوربون‌ها که بر همه ارکان زندگی مردم اینا مسلط بودن. فقط هم دستگاه دربار نبود، بلکه اشراف فرانسه هر کدوم یه پادشاهی بودن. و اینی که شنیدید راجع به باستیل و زندانی های باستیل، این که مال همون چند سباه که نبود، این شاید چند قرن گذشته بود و باستیل همون باستیل بود.
نقل قول خیلی مشهوری در اندیشه سیاسیه که میگن قدرت فسادآور است و قدرت مطلق مطلقاً فسادآور. و سوال این بود که ما چه کار باید بکنیم که از این استبداد و از این خودکامگی و از این فسادآور بودن مطلق قدرت جلوگیری بکنیم. پاسخی که مونتسکیو بهش رسید که ما باید کاری بکنیم که سه قوه قانونگذاری، اجرایی یا قضایی یا به قول انگلیسی ها لجیسلاتیو، اکزیکیوتیو و جودیشری، اینا از همدیگه جدا بشن تا بتونن همدیگه رو موازنه بکنن، تا بتونن همدیگه رو بالانس بکنن.
نظریه تفکیک قوا در کنار نظر بقیه فلاسفه سیاسی ملاک عمل کشورهای غربی قرار گرفت. دکتر روح الامین سعیدی،
ماکیاولی، هابز، جان لاک، جان بودن، مونتسکیو، افراد مختلف، اینا هر کدوم به سهم خودشون نقش جدی دارن در شکل‌گیری و معماری ساختار جدید سیاسی در غرب که دیگه داره ساختار فئودالی رو سپری میکنه، دیگه داره دین رو از سیاست کنار میزنه. بعد از دوران صلح وستفالیایی از قرن 17، از انقلاب فرانسه و انقلاب انگلستان که انقلاب فرانسه مثلا 1789 به بعد، همینطور دیگه تا قرن 20 رفته رفته کشورهای اروپایی سعی میکنن که این ساختارها رو پیشه بکنن. بعد حالا این ساختار صادر میشه در دوران استعمار و اینها به سایر کشورهای جهان.
حالا این سوال پیش میاد که ساختار جمهوری اسلامی چه نسبتی با نظریه تفکیک قوا داره؟
رد پای این تفکیک قوا رو ما توی کشور خودمون هم داریم میبینیم دیگه. یعنی امروز ما دقیقاً قوه مجریه داریم، قوه مقننه داریم، قوه قضاییه داریم. تو کشور ما قدرت اصلی دست قوه مجریه است، ولی خب پارلمان یعنی مجلس شورای اسلامی قابلیت خیلی زیادی برای فشار آوردن بر قوه مجریه داره. مسئله استیضاح هست، استیضاح وزرا، استیضاح رئیس جمهور، سوال از رئیس جمهور، عدم کفایت رئیس جمهور، در حالی که مثلا از اون طرف شما ببینید دولت خیلی ابزاری برای کنترل مجلس نداره. لذا سیستم ما یک سیستمی بوده که آمده بخشی رو از مدل غربی گرفته، ولی بعد اومده در کنار چیزایی رو اضافه کرده، مثلا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مثلا، و طبیعتاً رأسش هم که ولایت فقیه، باز این خیلی متفاوته.
و این یعنی هم آزادی در انتخاب، هم حضور قوانین اسلام در همه ارکان حکومت. آیت الله دکتر شهید بهشتی:
وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار می خواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند، متعهد باشد که جامعه و کشور را بر مبنای تعالیم سعادت بخش اسلام اداره کند.
بله، صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه دیار سلمان است که تقدیم شما میشه. جناب استاد فلاح‌زاده، در ادامه فرمایشات حضرت عالی، دو تا جریان مارکسیست و کمونیست رو در غرب به عنوان یکی از جریانات بسیار مهم میبینیم که در همون سالها ظهور میکنه. سوالی که این بین به وجود میاد این هست که جریان مارکسیست و کمونیست چگونه ظهور کرد و افکار اونها چی بود؟
یکی از تاثیرگذارترین متفکران تاریخ عرصه سیاست و اجتماع در غرب کارل مارکس هست.
بله.
که یک متفکر آلمانی هست و متعلق قرن 19 و و در سال 1883 میلادی درگذشته. مارکس خب یک فیلسوف تاریخ، یک جامعه شناس و یک تاریخ نگار بود و تفکر مارکسیسم که ما در ایران خیلی در واقع در تاریخ معاصر باش مواجه بودیم و در سطح جهان به همین شخص برمیگرده. این شخص به خاطر افکاری که در آلمان داشت از جامعه آلمان ترد میشه، به انگلستان میره و مدتی در انگلستان هست و حتی در اونجا هم درگذشت. در انگلستان با شخصی به نام انگلس آشنا میشه که دوست مارکس میشه و آثاری رو با هم مینویسن. مهمترین اثری که در انگلستان منتشر کردن یکی مانیفست حزب کمونیست بود که مارکس در انگلستان منتشر کرد و بعد کتاب معروفش کتاب سرمایه هست که مهمترین اثر مارکس هست و معتقده که در واقع تاریخ بشری به طور کلی بر اساس نزاع طبقاتی شکل گرفته. افکارش هم خیلی مورد پسند گاهی جوانان و نوجوانان در تاریخ معاصر ایران قرار گرفت، چون به نوعی در واقع بر بحث عدالت تاکید میکنه. مارکس معتقده که اون جامعه اولیه که شکل گرفته، کمون اولیه درش عدالت بوده، برابری بوده، همه انسان‌ها حق یکسانی داشتن، اما به تدریج که جلو اومده نابرابری در تاریخ بشر پدیدار شده. ابتدا در قالب نظام بردهداری که کسی بردهدار هست در مقابلش کسان دیگه برده هستن، بعد نظام فئودالیسم شکل میگیره، اون فئودال و رعیت دو طبقه مجزا هستن که فئودال طبقه حاکمه و رعیت طبقه محکوم، و بالاخره در دوره جدید که نظام سرمایه‌داری شکل میگیره، سرمایه‌دار و کارگر به هر حال دو طبقه مجزا. پس مارکس معتقده که برده ها، رعیت ها، کارگران در طول تاریخ طبقات محروم جامعه بودند، طبقات پایینی بودند که مورد ظلم و ستم طبقات بالا قرار گرفتند، و اصلا به طور کلی معتقده که جامعه صحنه تضاد هست. اندیشه های مارکس در جامعه شناسی به نام نظریه تضاد معروفه، چون ایشون جامعه رو اصلا صحنه درگیری میدونه، میگه جامعه توش دعواست بین طبقه بالادست، طبقه مرفه، طبقه برخوردار و توده های مردم دعواست.
بله.
امکانات طبقه مرفه در اختیار داره و داره از طریق فرهنگ و تبلیغات توده ها رو همواره تحت سلطه خودش نگه میداره. مارکس خب خیلی به خدا هم اعتقادی نداره و حتی یک نگاه بدی هم به دین داره و میگه که دین افیون توده هاست و در واقع میگه اون طبقات بالادست دین رو ایجاد کردن تا با تزریق دین به جامعه اون توده های پایین رو در همون حالت ستم نگه دارن و اینها رو مشغول مسائل دینی کنن تا اینها به اون ظلمی که بهشون میشه توجه نداشته باشن. مارکس پیش بینی میکرد، میگفت غرب دچار انقلابی خواهد شد و نظام سرمایه‌داری سقوط خواهد کرد و یک جامعه در اروپا شکل خواهد گرفت، جامعه فاقد اون طبقه اجتماعی که اون همون جامعه سوسیالیسم هست. اما به هر حال این اتفاق در اونجا رخ نداد، بلکه افکار مارکس در جای دیگری به نتیجه نشست که اون در انقلاب روسیه در 1917 بود و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی که حالا بحث مفصلی است که انشالله چون وقت این برنامه پایان رسیده، انشالله در جلسه آینده اگر عمری بود به این موضوع و به تأثیر اندیشه های مارکس در کل جهان و در ایران و در بخصوص در اتحاد جماهیر شوروی و در این روسیه خواهیم پرداخت.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات شما. بنابراین از نظر مارکس جامعه صحنه درگیری طبقات اجتماعی هست و در نهایت افکار مارکس رو میبینیم که به مرور در سالهای بعد تئوریزه میشه و در انقلاب روسیه خودش رو نشون میده که جامعه کمونیستی در سال 1917 در روسیه شکل میگیره که به نام اتحاد جماهیر شوروی هم با این نام معروف است. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه دیار سلمان. انشالله که در برنامه بعدی همین مبحث رو با حضرت عالی پی میگیریم و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا بدینجا با برنامه دیار سلمان همراه بودید. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه امیرعباس خاقانی، صدا بردار این برنامه علی حجتی زاده، و برنامه‌ای که از سوی گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف تهیه و تولید و خدمت شما عزیزان پخش شد. انشالله که در هر کجا هستید سالم و سرافراز و تندرست باشید. الهی چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار. التماس دعا.
شد روشن چون گلشن دلهای بیداران، دریا طوفان زا صحرا گلوارا، وطنم ایران، وطنم ایران،
ستاره دان شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف. همه خاک تو لاله نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من، به فدای رهت سر و جان ای میهن من، سر اگر برود تو به ما ای میهن من. صدایی من